الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه بحث درباره تعظیم مصحف شریف قرآن کریم و احکام آن، حرمت تنجیس و وجوب ازاله نجاست از اوراق و جلد و خطوط مصحف. در این رابطه گفته شد که اگر تنجیس و یا بقاء نجاست موجب هتک بشود، حرمت تنجیس و وجوب ازاله قطعی است، ضروری است که محقق نائینی می فرماید ینتهی الال ارتداد. اگر تنجیس مصحف صورت بگیرد، حتی هم به عمل بیاد، به ارتداد کشیده می شود. این شخصی که کتاب الله را تنجیس کند مرتد است، در عین حال که کارش هم کار حرامی است. اما بله، بله، اجازه بدید بحث کنیم. اما در صورتی که هتکی به وجود نیاد، تنجیس هست اما هتک نمی شود، که مثالش رو گفتیم، فرد متطهری است، در عین حالی که متطهر هست دستش آلوده است به نجاست مایعی که تلوث آلودگی به بار نمیارد، قذارتی ندارد، رطوبتی است، رطوبت نجس. با رطوبت نجس که در دستش هست قرآن را ورق میزند. عرفان حتک نیست اما تنجیس هست، دست مرطوب متنجس به ورق قرآن تنجیس شد، اما عرفان حتک نمیدیند چون هیچ آرودگی به وجود نیامد.
پس هم ببخشی مردور در برانده قرآن
نوشته قرآن،
چون باید
بخواهم
یه جایی
میگه
که
نوشته قرآنی
نیست
در ما. بله، دیروز تشریف نداشتید، گفتیم قرآن، آقای علیزاده خطیب خراسانی، خراسان جنوبی عزیز، شما گاه منبر میرید، گاه جلسات دانشگاه دارید و به بنده حقیق اصلا علاقه دارید، فاضلم هستم. تو اون روزی که نمیایید این قدر بس از دستتون میپرد. گفتیم که تنجیس قرآن خطوط قرآن باشد، ورق قرآن باشد، حتی جلد قرآن باشد، فرق نمی کند. چرا؟ چون خطوط قرآن که خط قرآن، ورق ورق قرآن حیثیت اضافیه داره، آفرین، جلد جلد قرآن حیثیت اضافیه داره. بنابراین در صورتی که جلد جلد قرآن شد و کاغذ ورق قرآن شد، حیثیت اضافی به ثبت رسید. تقدس آمد، تنجیز حرام. اما مراتب دارد که میگه از لحاظ ادله گاهی بالا پایین میرد، مقتضای ادله گاهی شامل خطوط هست مستقیما، و اوراق و جلود را از کجا حکمش را پیدا کنیم کار دارد، حوصله میخواد و استمرار در حضور دستی میخواد. به حضور شما پس از که این مطلب را گفتیم که اگر اینجوری باشد چه میشود، سیدنا الاستاد فرمودن که ظاهرن نظر سید یزدی، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب عروت الوسطا این باشد که اگر حدکی در کار نباشد و مس من غیر تطهیر، من غیر تطهیر هم صورت نگیرد، مس آدمی که به اصطلاح متطهر نیست، متوضی نیست، محدث، مس محدث هم نباشد، دلیلی بر حرمت و دلیل بر وجوب ازاله وجود ندارد. آن فتوا چه بود؟ گفتیم احسن تو، احتیاط واجب. خدا خیرتان بر آقای عاشق احمد که درس رو به دقت دنبال میکنید. احتیاط واجب این بود که از دو طرف ما مورد فشار قرار میگیریم، از یک طرف عظمت قرآن، از طرف دیگه هم دلیل نداریم، حکم به جواز تنجیز هم مجاز نیستیم و حکم به صدور حرمت تنجیز هم دلیل میخواد، گیر میکنیم. هر کجا که دیده این احتیاط واجب کجاست؟ گرفتاری در این گونه موارده، بین دو تا هجومی که از هیچ یکی ما نمیتونیم چیزی استفاده کنیم. تا اینجا اجمالاً اشاره شد. اما شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت صفحه 369 می‌فرماید حرمت تنجیس و وجوب ازاله از فحوای عدم جواز مس محدث استفاده می شود. فقهن و نسن و کتابن مس کتابت قرآن برای فرد محدث حرامه بلا اشکاله. این مطلب که با قاطعیت و قطعیت ثابت بود، از فحوای آن استفاده می کنیم که تنجیس قطعا دیگه جائز نیست. کسی که محدثه مثلا دستش آلوده نیست، با دست خوش یا دست پاک آدم محدث نمیتوند کتابت قرآن را مس کند. بل اولویت القطعیه بل فحوا، کسی که دستش آلوده به نجاست هست نمیتواند مس کند که تنجیس بشود. تنجیس بل اولویت جایز نیست. فقط امهلنی رویدا، شما مهلت هم بدید کامل شد سوال شما جا داشت سمعا متاعتا عیب ندارد. این رو ذهن علمی شما تحریک بکنه شما را که زود سوال کنید، اگر لطف کنید چند دقیقه خدا به شما صبر بدهد همونطوری که خدا به من صبر داده انشالله به نتیجه نهایی میرسید. به حضور شما فحوا را شرح دادم براتون. فحوا درجه پایین ترش عدم جواز مس دست پاک، دست نجس که دیگه به اولویت قطعی ها به فحوا نمیتوند مس کند تا تنجیس بشود. شما مقدار پیش مطالعه رفتید، تنقیح خوندید، آمدید الان میگید که دلالت کامل نیست. اجازه بدید خیلی تشکر میکنم که پیشاپیش مطالعه میکنید. این تمام فرمایش شیخ انصاری بود. سیدنا الامام قدس الله نفسه الزکیه، کتاب طهارت، جلد 3 صفحه 321 می‌فرماید حرمت تنجیس از فحوا استفاده می‌شود. منتها گفتم امام 123 دیگه درسته؟ 123 مراجعه کردم 123 عکس گفتم 100 صفحه کتاب 123 می فرماید که حرمت تنجیز از فحوای آیه شماره 33 سوره احزاب استفاده می شود. عفوان شماره 56 سوره واقعه استفاده می شود. اون آیه را کار داریم را حافظم رفته بود قاطی شد. آیه شماره 56 سوره واقعه که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یمسه الا المطهرون. ترجمه چه می شود؟ مس نمی تواند ارتباط مباشر برقرار کند مگر مطهرون، کسانی که پاکن. ناپاکان نمی تواند دست به قرآن بزنند، باید پاک باشن. بله آجا من ذهن شما رو میخوانم، فقط اجازه رو اینه کامل کنم. ایها الشیخ الفاضل نوری ادام الله عزکم و سامی، فقط اجازه ده. این آیه ظاهرش اینه لا یمسه مس، مطهرون پاکان. فعلا ترجمه ای بیایید، آدمی که پاک نباشد خب دست آدم پاک نیست، نجسه، نمیتواند مس کند. امام میفرماید منات این آیه، ظاهر از منات این آیه این است که این آیه اشاره دارد به علو مقام قرآن، علو رتبه از قرآن و عظمت قرآن تا بدان جاست که کسی که محدث باشد نمیتواند دست بزند. این علو و مقام که منات هست، عرض ظاهر، ظاهر اینه که منات اینه، همین منات رو ما کجا داریم؟ در مس دست آلوده، در تنجیس به فحوا هم داریم. منات بالاولویه، منات یعنی حرمت و تعظیم در محدث که وجود داشت در دست نجس در حالت تنجیس که تاریخ اولا وجود دارد. بعد از که این مطلب بیان شد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 291 تا 293 می فرماید که در برابر فرمایش شیخ انصاری که فرمودن فحوای آیه عدم جواز مس برای محدث دلالت دارد بر حرمت تنجیس، این فحوا قابل التزام نیست. چرا؟ اولا و ثانیا، اما اولا میبینیم ملاکات و مناطهای احکام شرعی در دسترس کشف ما نیست، در قلمرو کشف بشر نیست. ملاکات خود شارع میداند که چیست، خود صاحب شرع میداند که چیست. ما از کجا میدانیم ملاک تعظیم تقدس علو و مکان؟ ملاک معلوم نیست. بعد از که منات معلوم نباشد، زمینه برای فحوا وجود ندارد. فحوا و اولویت پایش تعیین و شناخت منات که بگیم این منات اینجا در این حد پایین وجود دارد، مثل که میگیم لا تقل لهما افن، منات قطعی احترام پدر و مادره، میگیم دلالت دارد به اولویت که پدر و مادر را دیگه اذیت نکنید، چون منات قطعی معلومه که احترام. منات اگر معلوم باشد، فحوا و اولویت زمینه دارد. چون منات معلوم نیست، ممکنه منات برای عدم جواز مس محدث چیزی باشد که ما نمیتونیم درکش کنیم، کشفش کنیم. و اضافه کنید و کشف منات و ملاک تا قطعی نباشد، ما توان استفاده از ملاک و منات و ملاک کشف بنی و احتمالی کاری از پیش نه. این اشکال اول بر فرمایش شیخ انصاری. اشکال دوم می فرمایند که بر فرض اگر ما قبول کردیم که آجای باقری فرمودن، بر فرض ما اگر قبول کردیم که این اولویت وجود دارد، محدوده و قلمرو اولویت کجاست؟ خط قرآن لا یمسوهو زمیر میخورد به خط و کتابت قرآن. بله، و ما فقط در اون محور ممکنه مطلب رو به بار بنشانیم که خط قرآن را آدم محدث که نمیتواند دست بزند، آدمی که دستش نجسه که به اولویت، فقط خط. چه ثابت شد؟ دلیل ما شد؟ آفرین. همینطوری که قانونی صحبت کنیم ما حال میکنیم، دلیل شد اخص از مدعا. گفته بودم اگر دلیل اهم از مدعا باشه کار رو از پیش میبرد، اما اگر دلیل اخص از مدعا بود مطلب رو ثابت نمی کن. اما آفرین، خدا هر چی خواسته باشید براتون بدهد.
ملاقات احکام شرعی در
کلام بروی کشف به تشرف نیست،
یعنی
گفتن
احکام شرعی
رو ما بله بله برای های کشف منات شیر میخوام بکنم. به حضور شما به طور کل منات احکام برای بشر قابل کشف نیست، موارد استثنایی بسیار نادر کشف می شود، اونم کشف قطعی از مجموع ادله، ادله لفظیه و عقلیه و اجماعات و تسالبات، موارد نادری که کدوم مورد نادر را مستقل از کدوم یکی بود؟ همین که گفتیم احترام والدین. اما در اصول گفته می شود که راه کشف منات یه مغالطه است. خوب تو سوال کردیم، این مغالطه چیه؟ راه کشف ملاک و راه علم به ملاک، این دوتا مغالطه شده، اشتباه میشد. امر راه علم به منات است، امر که آمد علم حاصل میشود که این عمل مصلحتی دارد، اما امر مصلحت رو برای ما مشخص روشن نمی کند. امر کشف می کند که این عمل مصلحتی دارد. پس این اصطلاح خوب بذارتون به سفارت که یک مغالطه معروفی است، کشف ملاک با علم ملاک قاطی شده، میگه راه کشف ملاک امر، نه راه علم به ملاک به منات و ملاک امره. این که معلوم شد، رسیدیم به آیه قرآن. پس برابر این کل مدعا چه بود؟ دو جز داشت. کدوم دو تا جز؟ حرمت تمجیز و وجوب ازاله. این آیه بر فرضی که دلالتش کامل باشد حرمت تمجیز رو ثابت میکنه، اما وجوب ازاله رو ثابت نمیکنه. دلیل میشود؟ دلیل میشود؟ خاص از مدعا. اینو گرفتیم، اما آیه رو ببینیم، یک نگاهی بکنیم که دلالت آیه تا کجا و تا به چه حد است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره این آیه یک معنای بسیار ظریف عالی و متین ارائه می کند. می فرماید که اولا این آیه با مسئله تنجیز ربط ندارد. چرا؟ برای این که لا یمسه الا المطهرون، مطهرون غیر از متطهر است. لا یمسه الا المتطهر نگفته است که دلالت کند بر حرمت مس محدث که غیر متطهره، بلکه گفته است لا یمسه الا المطهرون، متطهر کسی است که با وضو باشد، طهارت به دست بیارد. متطهر کسی است که طهره الله من الدنس والارجاس. از باب تفسیر موضوعی این آیه را بذارید کنار آیه 33 سوره احزاب که چی می‌فرماید؟ احسن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. نتیجه چی می‌شود؟ ائمه آل بیت مطهرونن به نص آیه تطهیر. یطهرکم که مضارعشه، اسم مفعول چی میشد؟ مطهر، متعلق هم ائمه و اهل بیت، درست مطهره. طبق نص قرآن ائمه مطهرون است، لا یمسه الا المطهرون. دو تا آیه رو که کنار هم قرار بدید خودش معنا رو اعلام میکند. چه میگد؟ میگد که مس نمیتواند قرآن را، یعنی درک باطن قرآن میسر نیست. لا یمسو مس اون مسه، درک باطن قرآن ممکن نیست مگر برای مطهرون، اونهایی که عدل قرآنن، قرآن و اطرتن. که یکی در بحث دیگری گفته باشیم که قرآن مفسر ائمه هست و ائمه مفسر قرآن. قرآن ائمه را معرفی میکنند و ائمه قرآن را. این دو تا نور متقابل در کنار هم که ارتباط سنخی دارد، جنس نور الله و فصولش فرق میکند. اون در قالب مادی میشود ائمه، در قالب کتاب میشود ائمه، در قالب کلام میشود قرآن. کتاب الله امیر المؤمنین، کلام الله قرآن مجیده. لا یمسه اونجا مساس هست، مساس ذاتی است. اونو بواطن را غیر از ائمه کسان دیگر نمیتوانند درک کنند. آیه اینه، ربطی به تطهیر و تنجیس و مسئله ما اصلا ندارد، این ظاهره. بعد یه اشکالی را مطرح میکنند در ضمن یک روایت، میفرماید که وصلش بکنم چشم، میفرماید که در بعضی از روایات آمده است که آیه لا یمسه الا المطهرون طبق نص تطبیق شده به مهد